ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در امروز چهارشنبه 25 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی، ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما باشید که مجموعه ای از گفتگوها و گزارش ها درباره جدیدترین اخبار ایران و جهان رو براتون آماده کردیم. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. در پی وقوع دو انفجار بزرگ در خطوط لوله گاز در استانهای فارس و چهارمحال و بختیاری، مدیر مرکز راهبری شبکه گاز ایران دلیل این حوادث را خرابکاری اعلام کرد. به گفته سعید عقیلی، انفجارها در بروجن در استان چهارمحال و بختیاری و صفاشهر در استان فارس رخ داده و خسارت جانی نداشته است. جواد اوجی، وزیر نفت ایران، هم بدون ذکر جزئیات وقوع خرابکاری در خطوط لوله گاز را تایید کرد. هر دو انفجار در ساعت اولیه چهارشنبه 25 بهمن ماه رخ داد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. در سالهای اخیر انفجارها و آتش‌سوزی‌های متعددی در مراکز صنعتی، نظامی و خطوط انتقال انرژی ایران بروز کرده که در بسیاری از موارد مسئولان ابتدا آنها را حادثه دانستند، اما پس از مدتی آنها را به اسرائیل یا سایر مخالفان جمهوری اسلامی منتسب کردند. قوه قضاییه ایران یک پرونده امیر تتلو را به دادگاه انقلاب ارجاع داد. به گفته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده تنها یکی از پرونده‌های مفتوح امیر حسین مقصودلو معروف به امیر تتلو است. به گفته آقای ستایشی، امیر تتلو پرونده‌های متعدد دیگری هم دارد که به مرور درباره آنها اطلاع رسانی خواهد شد. آذر ماه گذشته پلیس ترکیه امیر حسین مقصودلو را که از سالها پیش ساکن استانبول بود بازداشت و به ایران تحویل داد. خبرگزاری تسنیم یکی از اتهامات او را گسترش فساد و فحشا عنوان کرده بود، هرچند گفته شده که امیر تتلو شاکیان خصوصی هم دارد. گروه موسوم به قیام تا سرنگونی وابسته به سازمان مجاهدین خلق که مسئولیت هک کردن سامانه‌های مجلس شورای اسلامی را بر عهده گرفته، اسناد و مدارکی را منتشر کرد که میگوید در این نفوذ سایبری به دست آورده است. در پی انتشار این فایل‌ها، نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی، ارقام منتشر شده درباره حقوق نمایندگان مجلس را کذب خواند و گفت حقوق هر نماینده در خرداد امسال حدود 25 میلیون تومان بود. در فایل هایی که گروه هکری منتشر کرده، حقوق نمایندگان مجلس در خرداد ماه امسال بین 170 تا 270 میلیون تومان ذکر شده است. حقوق و مزایای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامعلوم است، اما سخنگوی مجلس گفته در مجلس فعلی تصویب شده که این ارقام در یک سامانه ثبت شود. در تحول دیگر و یک روز پس از حمله سایبری گروه قیام تا سرنگونی به زیرساخت‌های شبکه مجلس شورای اسلامی، جلسه روز چهارشنبه 25 بهمن ماه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. در این جلسه رأی‌گیری‌ها هم به صورت قیام و قعود و بدون استفاده از سامانه الکترونیکی انجام گرفت. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، از کار افتادن سیستم الکترونیکی رأی‌گیری دلیل این موضوع عنوان شده است. اداره اخبار مجلس هم صبح چهارشنبه اختلال در برخی سامانه‌های داخلی مجلس، از جمله بخش‌های مربوط به تردد و سیستم‌های رایانه‌ای و شبکه را دلیل برگزاری جلسه در غیاب خبرنگاران عنوان کرد. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید 18 کشور از 31 عضو این پیمان بودجه نظامی خود در سال جاری را به دست کم 2% درآمد ناخالص ملی خود افزایش می‌دهند. ینس استولتنبرگ در نشستی مطبوعاتی در بروکسل ضمن اعلام این موضوع گفت اعضای اروپایی ناتو امسال در مجموع 380 میلیارد دلار در زمینه دفاعی هزینه خواهند کرد. آلمان برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد بودجه دفاعی خود را به 2% درآمد ناخالص ملی خود افزایش خواهد داد. هفته پیش گفتهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه کشورهایی که به اندازه کافی در زمینه دفاعی سرمایه‌گذاری نکنند نباید از آمریکا انتظار حمایت نظامی داشته باشند جنجالی شده بود. جو بایدن و چند مقام دیگر آمریکایی این سخنان را تقبیح کردند. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
با سپاس از کامبیز کراماتی، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. انفجارهایی در لوله‌های گاز در ایران که گفته می‌شود خرابکارانه بوده است. جلسه چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بدون حضور خبرنگاران و بدون دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای انجام شد. و برگرداندن یک مرد مسلمان اهل استان سینکیانگ چین که در ایران بازداشت شده بود. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. جواد اوجی وزیر نفت ایران مدعی شده که انفجارهایی که بامداد امروز در یک شبکه خطوط انتقال گاز سراسری در سه منطقه در استان فارس رخ داده تروریستی بوده است. مقام‌های ایران زمان وقوع انفجارهای امروز چهارشنبه را ساعت 1:35 بامداد اعلام کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
در اولین ساعت بامداد چهارشنبه صدای مهیب انفجار و روشن شدن آسمان در حوالی بروجن در استان چهارمحال بختیاری و صفا شهر در استان فارس شهروندان این مناطق را وحشت زده کرد. در شهرهای بروجن، بلداجی و گندمان شماری از این شهروندان به خیابان‌ها آمدند. با این حال ساعاتی بعد فتاح کرمی با اشاره به فروکش شدن حجم آتش ناشی از انفجار در خط لوله گاز از مردم خواست به خانه های خود بازگردند. ساعاتی بعد سعید عقلی مدیر مرکز راهبری شبکه گاز ایران اعلام کرد که انفجارها تروریستی و خرابکارانه بوده و مدعی شد خسارت جانی نداشته.
حدود ساعت 1 امروز بر اساس اقدامات خرابکارانه انفجاری در چند نقطه خلوله گاز از سراسری کشور اتفاق افتاد که ما خوشبختانه در اثر انفجارها به کسی آسیب نرسیده و همکاران ما در تمامی سطوح و با همکاری تمامی عواملی که داشتیم مدیریت موضوع رو انجام دادیم و تعمیر خط لوله و بازگرداندن خط لوله مدار سرویس در برنامه قرار گرفته با اقدامات انجام شده تو کنترل مدیریت مصرف. در حال حاضر در تعمیر گاز شهرها و روستاها مشکل خاصی وجود نداره و مردم نگرانی نداشته باشند.
جواد اوجی وزیر نفت ایران هم بدون ذکر جزئیات وقوع خرابکاری در خطوط لوله گاز را تایید کرد و وعده داد تا عصر روز چهارشنبه قطعی گاز رفع شود. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. به دنبال این حادثه روز چهارشنبه در سه استان لرستان و زنجان و خراسان شمالی اعلام شد که به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از قطعی گاز طبیعی در بخش خانگی، گاز ادارات و صنایع در این استان ها فعلا قطع خواهد بود.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما در همین باره، یعنی دست وقوع دست کم دو انفجار که وزیر نفت جمهوری اسلامی از اونها با عنوان خرابکارانه و تروریستی یاد کرده، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آقایی تحلیلگر مسائل سیاسی و از او پرسیدم که این انفجارها چه معنایی دارد برای وضعیت دستگاه امنیتی در ایران.
واقعیت این استش که اتفاقاتی که ما در طول ماه گذشته دیدیم نشون میده به علاوه آنچه که در واقع امروز صبح رخ داده که انفجارهای بزرگ در چندین نقطه در خطوط انتقال سراسری گاز ایران هست در استان فارس و چهارمحال بختیاری نشون میده که جمهوری اسلامی ناتوان هست، قادر به تامین امنیت مردم ایران نیستش، قادر به تامین امنیت کشور نیست و مسئله‌ای که در واقع ما شاهد اون هستیم به نوعی مسئله امنیت انرژی هست، فارغ از این که دقیقاً چه اتفاقی حالا جزئیاتش رخ داده باشه و چه عواملی پشت این حمله باشن. و به هر حال باید این دقت داشته باشیم که سعی می‌کنه که جمهوری اسلامی عوامل خارجی رو به طور مشخص اسرائیل رو عامل حمله بدونه. عوامل بسیار زیادی میتونه که برشمرده بشه که در واقع در این حمله ممکنه دست داشته باشن یا اساساً این اقدامی که حالا خرابکارانه و تروریستی عنوان شده میتونه عوامل داخلی باشه، یعنی بر اساس اون واقعیاتی که ما در داخل ایران میبینیم، نارضایتی که وجود داره، میتونه عواملی که ناراضی هستن از خود مردم این کار رو انجام داده باشن، میتونه عامل خارجی باشه، اسرائیل و آمریکا. اسرائیل با توجه به اینکه سعی میکنه که در راستای اون دکترین اختاپوس جمهوری اسلامی رو بیشتر در گوشه رینگ قرار بده و حتی آمریکا با توجه به اینکه اخیراً تهدید کرده بودن در پی حملاتی که در آبراهه بین‌المللی انجام میشه توسط حوثی‌ها که حملات سایبری هم احتمالاً انجام خواهند داد، میتونه حمله سایبری آمریکا باشه در واکنش به اقدامات حوثی‌ها و یا اینکه گروه‌های دیگه‌ای که در داخل ایران میتونه زینف باشه. ولی به هر حال هر عاملی پشت این اتفاق باشه، به نظر میرسه که اون واقعیت همین استش که جمهوری اسلامی در تامین امنیت در داخل ایران ناتوان هست.
خب پیشتر برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از وجود آنچه که آنها به عنوان حفره در دستگاه امنیتی توصیف کرده بودند صحبت کردند و از اون زمان خب مدتی میگذره، شاید چند سال، و ما همچنان شاهد هستیم که چنین رخدادهایی در کشور اتفاق میفته. چطور هست که جمهوری اسلامی که مدام از محور مقاومت صحبت میکنه و حوزه تاثیرگذاریش رو در یک منطقه وسیع‌تر از مرزهای کشور توصیف میکنه، در داخل مرزها با چنین شرایطی مواجه شده؟
ببینید واقع بین اگر باشیم، این همون مصیبتی هستش که نه فقط جمهوری اسلامی الان گرفتار شده، این مصیبتی است که اتحاد جماهیر شوروی هم در سالهای آخر حیات خودش باهاش روبرو بود. شوروی در سالهای آخر در تامین صابون در شوروی مشکل داشت، صفهای نان در شهرهای مثل سن پترزبورگ به 1 کیلومتر می رسید و بیش از نیمی از مردم در اتحاد جماهیر شوروی زیر خط فقر بودند. ولی همون زمان هم که این وضعیت اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی حاکم بود، شوروی همچنان به کمک‌های مالی و نظامی خودش به اقمارش در بلوک شرق ادامه میداد. بنابراین این وضعیت برای جمهوری اسلامی هم به نوعی این تناقض به وجود اومده. در داخل ضعیف هست، تأمین امنیت رو در واقع در برقراری اون ناکام هست در سایه تحولاتی که ما اخیراً در ایران داشتیم، ولی سعی میکنه که همچنان در فراتر از مرزها خودش رو قدرتمند نشون میده، به نوعی سرپوش بذاره بر ناکامی‌های خودش در داخل ایران. و البته این رو هم دقت داشته باشیم، اگر فرض بگیریم که عامل خارجی هم یعنی اسرائیل و آمریکا پشت این اتفاق نباشن، هرچند باید بازم منتظر باشیم دقیقا ببینیم که چه اطلاعاتی بیشتری به دست خواهد اومد، اما همین وضعیت امنیتی نابسامان در داخل ایران دست هر بازیگری رو باز میگذاره که بر اساس منافع خودش بخواد اقدام انجام بده. به نظر من به خصوص فرصتی است برای اسرائیل از منظر راهبردی که بتونه به خلق واقعیت جدید در داخل ایران در اون راستا گام برداره.
گفتگوی من بود با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل.
بازار تلفن‌های سری
مهردشت شهر
اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه جلسه علنی مجلس که برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه تشکیل شده بود، بدون حضور خبرنگاران و بدون دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای برگزار شد. دلیل این کار حمله سایبری روز سه‌شنبه به سرورهای مجلس بود که گروه هکری قیام تا سرنگونی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پس از تایید حمله سایبری و هک شدن خبرگزاری خانه ملت و سامانه‌های داخلی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه از ورود خبرنگاران به صحن علنی مجلس جلوگیری شد. در جلسه صبح چهارشنبه به دلیل اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای مجلس، رأی‌گیری هم به صورت قیام و قعود برگزار شد.
موافقین؟ ببخشید، قیام بفرمایید. همکارانی که موافقین هستن قیام کنین که بشموریم آرا رو.
روابط عمومی مجلس اعلام کرده که تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی ابعاد حمله سایبری هستند، ولی مقامات امنیتی تا کنون از اظهار نظر درباره جزئیات این حمله خودداری کرده‌اند. روز سه‌شنبه گروه هکری قیام تا سرنگونی اعلام کرد که این گروه توانسته سرور اصلی، سرورهای کمیسیون‌های مختلف، سرورهای صحن مجلس، معاونت اجرایی، دبیرخانه محرمانه دفتر ریاست، دبیرخانه محرمانه هیئت رئیسه، دفاتر نمایندگان، اداره کل بین الملل و مرکز پژوهش‌های مجلس را هک کرده و به هزاران سند دست یابد. گروه هکری قیام تا سرنگونی که به عنوان گروهی منتسب به سازمان مجاهدین خلق شناخته می شود، بخشی از این اسناد را منتشر کرده است. یکی از این اسناد مربوط به حقوق نمایندگان مجلس است که انتشار آن با واکنش روابط عمومی مجلس روبرو شد. در اطلاعیه روابط عمومی مجلس گفته شده، بر اساس بررسی‌های اولیه برخی از اسناد دستکاری شده و غیر قابل استناد است. در بخشی از این اطلاعیه هم گفته شده، در فایلی که به عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ماه سال جاری منتشر شده، ستونی که به جمع نهایی اختصاص یافته، حاوی اعداد غیر واقعی است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد. در سند حقوق 226 تن از نمایندگان مجلس که از طرف گروه قیام تا سرنگونی منتشر شده، حقوق متوسط هر یک از نمایندگان نزدیک به 214 میلیون تومان ذکر شده است. سند دیگری که از طرف این گروه منتشر شده، درباره نامه محرمانه ششم آذر علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به آیت الله خامنه‌ای درباره به خطر افتادن وضعیت انرژی در کشور و بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی در صورت قطع برق و گاز، علاوه بر احتمال تهدیدات سایبری، اعتصابات کارگری و خرابکاری در شبکه انرژی کشور است. مقامات امنیتی و ریاست مجلس تا کنون به این بخش از اسناد منتشر شده واکنش نشان ندادند. گروه هکری قیام تا سرنگونی در اردیبهشت ماه هم سایت و سرورهای وزارت امور خارجه ایران را هک کرد و اسناد مختلفی از گزارش‌های محرمانه را به دست آورد. اما در آن زمان وزارت امور خارجه ایران دسترسی هکرها به اسناد و بانک‌های اطلاعاتی و همچنین هک سرورها و سامانه‌ها را تکذیب کرد.
گزارشی بود از جمشید زند. یک مرد مسلمان اهل استان سینکیانگ چین که در سال 2018 میلادی به ایران سفر کرده بود، از سوی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از 20 روز بازجویی به چین فرستاده شده است. ناظران میگویند این نخستین مورد ثبت شده از اخراج یک مسلمان اویغور از ایران به کشور چین است. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
یک تاجر مسلمان اهل استان سینکیانگ چین که به ایران سفر کرده بود توسط جمهوری اسلامی بازداشت و پس از عودت به چین مشغول گذراندن حکم 15 سال زندان خود در این کشور است. رادیو آسیای آزاد در گزارشی که در همین زمینه منتشر کرده، این فرد را ابوالهاشم تورسون معرفی کرده که به تجارت ادویه اشتغال داشته است. او در اوایل سال 2018 و زمانی که 26 سال داشت به جمهوری اسلامی سفر کرد و در بعد ورود به فرودگاه بین‌المللی تهران بازداشت شد. برادر او ابوالقاسم تورسون که در ترکیه زندگی می‌کند، به رادیو آسیای آزاد گفته که ابوالهاشم 20 روز را در تهران بازجویی شده است. در حالی که کشورهای مسلمان خاورمیانه مانند مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی اغلب اویغورهای مسلمان اهل سینکیانگ را به چین باز می‌گردانند، تا کنون هیچ نمونه مستندی از اخراج اویغورها توسط جمهوری اسلامی ثبت نشده است. برادر آقای تورسون گفته که او پیشتر به دلیل سفر به امارات متحده عربی توسط حکومت چین به 15 سال زندان محکوم شده بود. آقای تورسون همچنین میگوید که پس از پیگیری او از کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به او اطلاع دادند که برادرش داوطلبانه به چین بازگشته است. با این حال او درباره داوطلبانه بودن مراجعت برادرش به چین ابراز تردید کرده است. کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به این گزارش واکنشی نشان نداده است. ابوالقاسم تورسون میگوید که 2 سال پس از بازگشت برادرش به سینکیانگ، او به طور غیر رسمی از 2 فرد مطلع شنیده است که ابوالهاشم در زندانی در کاشغر از توابع استان سینکیانگ چین به سر میبرد. مقامات مربوطه در شهرستان یارکند به رادیو آسیای آزاد گفتند که ابوالهاشم تورسون به همراه 10 تن دیگر به دلیل سفر به کشورهای حساس مسلمان از جمله ترکیه و امارات متحده عربی به 15 سال زندان محکوم شده است. مهمت توتی مدیر کمیته حقوقی کنگره جهانی اویغورها ایران را به نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی متهم کرد و گفت که گروهش وضعیت را به سازمان‌های بین‌المللی مربوطه گزارش خواهد کرد. وی به رادیو آسیای آزاد گفت که ایران از سال 1956 عضو کنوانسیون پیشگیری از نسل‌کشی نژادی بوده و بازگرداندن یکی از اعضای گروهی که هدف نسل‌کشی است، نقض تعهدات ایران در این کنوانسیون است. نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی می‌گویند چین بیش از 1 میلیون نفر از ترک‌های مسلمان اویغور ساکن منطقه سینکیانگ را در اردوگاه‌های کار اجباری بازداشت کرده و در تلاش برای نسل‌کشی ساکنان این منطقه است. حکومت چین پس از سال‌ها انکار سرکوب و بازداشت گسترده اقلیت‌های قومی و مذهبی ادعا می‌کند که این اردوگاه‌ها مراکز بازپروری هستند و هدف از تشدید کنترل‌های امنیتی در ایالت سینکیانگ مقابله با افراط‌گرایی و پیشگیری از تروریسم است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما برای گفتگوی بیشتر در همین باره همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد دانشگاه در هلند. آقای عطابکی، ابوالهاشم تورسون تاجر اویغور گویا پیش از ایران به امارات سفر کرده بود و بعد از سوی دولت جمهوری اسلامی در سال 2018 به چین بازگردانده میشه. با این شروع کنیم که مشکل دولت چین احیانا با این شخص و در کل با اقلیت اویغور چه هست؟
خب دولت چین مدعیه که اویغورها حداقل بخش بزرگی از جمعیت 11 میلیونی اویغور حمایت میکنند از یک جریان سیاسی، جمعیت جنبش اسلامی ترکستان شرقی، و این جنبش اسلامی ترکستان شرقی در سیاهی سازمان‌های تروریستی قرار داره و تلاش میکنند به نوعی حضور در حقیقت اویغورها رو در چین کمرنگ و کمرنگتر کنند. اگر شما ببینید در ایالت سینجیانگ، شهری مثل ارومچی که پایتخته، یا شهرهای دیگه ایالت سینجیانگ، ترکیب جمعیت به نوعی در 15-20 سال گذشته عوض شده و بیشتر چینی ها در اونجا دیده میشن تا اویغورها. این به ویژه در شهر ارومچی مشهوده. در کنار این، آنچه که در حقیقت دولت چین دنبال میکنه سیاست همگنی سرزمینی به نفع مردم چین و کم کردن در حقیقت جایگاه اقلیت های قومی، آیینی و به ویژه اویغورهاست که همونطور که اشاره کردم بر این ادعا هستند که اینها پیوندی دارند با سازمان تروریستی های اسلامی از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی.
خب جمهوری اسلامی از یک طرف داعیه حمایت از مسلمانان و مردم تحت ستم جهان رو داره و از دیگر سو در قبال مسلمانان اویغور چون این رفتاری رو داره. در برخی موارد ما بی‌توجهی و بی‌اعتنایی تهران رو شاهد بودیم و خب در این مورد به خصوص هم عودت یا بازگرداندن این شهروند چینی رو که به 15 سال محکومیت او به حبس منجر شد. این استاندارد دوگانه رو از سوی حکومت ایران چطور می شود توجیه کرد؟
اجازه بدید نخست بگم که در 2 ساعت در حقیقت بازداشت آقای تورسون رو میشه رصد کرد. نخست این که بر اساس تمام میثاق‌های جهانی بین المللی، روابط بین الملل، دستگیری مسافری در یک فرودگاه هیچ جرم و جنایتی مرتکب نشده به خواست کشور دیگه، و اون که این مسافر در لیست در حقیقت پلیس بین المللی هم نیست، خودش یعنی پشت کردن به میثاق‌های جهانی در این زمینه. بنابراین هیچ توجیهی نبوده که این مسافر رو دستگیر کنن. اما نوع دستگیریش هم مستاق این ادعاست که در حقیقت دولت ایران، مرزبانی ایران، فرودگاه ایران میدونست چون این مسافری در حقیقت وارد ایران داره میشه، از پیش بهشون اطلاع داده بودن و اینا آماده کرده بودن که بازداشتش کنن و مصاحبه بزرگی باش بکنن، بازجوییش بکنن و سرآخر این رو تحویل بدن به دولت چین. اما در سطح دیگه، یعنی اینکه بر اساس قانون اساسی ایران ماده 154 که ادعا شده جمهوری اسلامی از تمام مستضعفان جهان حمایت میکنه از جنبش‌های اسلامی و از این دست، بنابراین نگاه که بکنیم میبینیم یه دوگانه اینجا وجود داره. البته همینجا اشاره کنم، دوگانه‌ای که شما به اشاره کردید، یعنی از یه طرف ادعای حمایت از مسلمانان جهان و از سوی دیگه همگامی و همدلی با کشورهایی که همون مسلمانان رو در حقیقت زیر فشار قرار دادن، رو به نوعی مدیر برنامه مطالعات جهانی ریاست جمهوری ایران، یک مرکزی دارن به نام مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری توجیه میکنه و میگه که ما نشانه ای نداریم از اینکه اویغورها در چین زیر فشار باشن، اویغورها در چین وضعیت خوبی دارن. تمام این قیل و قال ها رو باید به حساب تبلیغات ایالات متحده امریکا گذاشت، به جنگی که ایالات متحده امریکا علیه چین راه انداخته، و بنابراین ما از حکومت قانونی چین، حکومت چین و در حقیقت حاکمیت این حکومت در ایالت سینجیان دفاع میکنیم و موضع این حکومت رو در برابر اویغورها تایید میکنیم. این در حقیقت اشاره دفتر رئیس جمهوری ایران برای توجیه این موضعی که در برابر اویغورها گرفته. پیشتر هم ما شاهد اتخاذ چنین موضعی از سوی ریاست جمهوری ایران و حکومت ایران در برابر مسلمانان شمال قفقاز، چچنها و اویغورها بودیم.
با سپاس از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد دانشگاه در هلند. در آمریکا سنای این کشور به بسته کمک‌های خارجی رأی داده که در صورت تصویب و نهایی شدن 60 میلیارد دلار به اوکراین، حدود 14 میلیارد دلار به اسرائیل و 8 میلیارد دلار هم به تایوان و متحدین ایالات متحده در اقیانوس هند و آرام برای مقابله با چین اختصاص می‌دهد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
سنای آمریکا به یک بسته کمک‌های خارجی رأی مثبت داد که بر اساس آن در مجموع 95 میلیارد دلار برای متحدین این کشور و همچنین کمک‌های بشردوستانه تخصیص می‌یابد. بر اساس این بسته 60 میلیارد دلار کمک نظامی و مالی به اوکراین تخصیص می‌یابد و حدود 14 میلیارد دلار هم برای کمک نظامی به اسرائیل در جنگ با گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار دارد در نظر گرفته شده است. از حدود 14 میلیارد و 100 میلیون دلاری که این لایحه برای حمایت از اسرائیل در نظر گرفته، 4 میلیارد دلار برای تقویت سیستم دفاعی گنبد آهنین این کشور اختصاص می‌یابد و 1 میلیارد و 200 میلیون دلار دیگر هم برای تقویت سیستم تسلیحات لیزری پرتو آهنین که برای رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادها طراحی شده در نظر گرفته شده است. همچنین حدود 2.5 میلیارد دلار هم برای حمایت از عملیات نظامی ایالات متحده در منطقه پیش بینی شده است. در خصوص اوکراین هم نزدیک به 14 میلیارد دلار به کیف اعتبار اختصاص می‌یابد تا این کشور بتواند از طریق خرید تسلیحاتی و مهمات امکانات نظامی خود را تجهیز کند و همچنین نزدیک به 15 میلیارد دلار دیگر هم برای خدمات پشتیبانی مانند آموزش نظامی و اشتراک اطلاعات در نظر گرفته شده است. این لایحه همچنین پیشبینی کرده که 9 میلیارد و 200 هزار دلار برای کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه اختصاص یابد و همچنین 8 میلیارد دلار هم به تایوان و سایر متحدان آمریکا برای مقابله با چین در منطقه اقیانوس آرام داده شود. این بسته پیشنهادی که مورد حمایت کامل دموکرات‌ها بود با همراهی بخشی از جمهوری‌خواهان هم روبرو شد تا در نهایت با رأی قاطع 70 سناتور موافق در مقابل 29 مخالف در این مجلس به تصویب برسد. از جمله جمهوری‌خواهانی که از این بسته حمایت کرد، میچ مک‌کانل رهبر اقلیت مجلس سنا بود که در بیانیه این رأی را بسیار با اهمیت شمرد و تأکید کرد که در تاریخ ثبت خواهد شد. همچنین جو بایدن در یک سخنرانی پس از تصویب این بسته با اشاره به اهمیت آن برای امنیت ملی ایالات متحده از مجلس نمایندگان و رئیس آن مایک جانسون خواست که فوراً زمینه را برای طرح این بسته در مجلس و تصویب آن فراهم سازد. جو بایدن همچنین با صراحت حمایت از این لایحه را مقابله با پوتین خواند و به جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان هشدار داد تاریخ نظاره‌گر اقدامات آنها است. رأی مثبت و قاطعانه سنا به این لایحه پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی به نتیجه رسیده، اما همچنان با صد محکمی در مجلس نمایندگان روبرو خواهد بود. جمهوری‌خواهان در ماه‌های اخیر بارها تأکید کردند که پیش از موافقت با هر گونه کمک خارجی، ابتدا باید تدابیر جدی برای مقابله با ورود پناهجویان غیرقانونی از مرز مکزیک اندیشیده شود. پیش از این سنا یک بسته 118 میلیارد دلاری را طرح کرده بود که ضمن تخصیص کمک‌های نظامی خارجی به موضوع امنیت مرزی هم می‌پرداخت. اما جمهوری‌خواهان سنا در آخرین لحظه نظر خود را تغییر و به آن بسته رأی منفی دادند. حالا با توجه به مخالفت جمهوری‌خواهان نزدیک به ترامپ در مجلس نمایندگان، مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار این بسته پیشنهادی خواهد بود که جو بایدن بر تصویب هرچه سریع‌تر آن اصرار دارد.
و با این گزارش سعید جعفری به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم در بخش‌های بعدی خبری و مجله‌های رادیو فردا هم همچنان همراه ما بمانید.